صبح شما بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. محمد جواد ظریف میگوید تهران اجازه نخواهد داد عربستان ایران را از معادلات منطقه حذف کند. نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و پنج به علاوه یک دوشنبه در وین برگزار می شود. و معاون وزیر خارجه ایران میگوید اقدامات مستشاری جمهوری اسلامی در سوریه افزایش می‌یابد. وزیر خارجه ایران میگوید دلیل افزایش بحران در خاورمیانه تلاش عربستان برای حذف ایران از معادلات منطقه است. محمد جواد ظریف روز شنبه در تهران در نشست خبری مشترک با همتای آلمانی خود فرانک والتر اشتاینمایر گفت
ما به دنبال حذف عربستان سعودی از این منطقه نیستیم، ولی هیچگاه اجازه نخواهیم داد دولت عربستان تلاش بکنه جمهوری اسلامی رو از این منطقه حذف بکنه. جمهوری اسلامی
او اضافه کرد که تلاش عربستان سعودی برای حذف ایران از منطقه باعث خونریزی و دامن زدن به درگیری شده. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران خواستار ایفای نقش ایران و همچنین اسرائیل در منطقه شد و به جمهوری اسلامی توصیه کرد که شریکی مسئولیت پذیر باشد. آقای اشتاینمایر نخستین وزیر خارجه آلمان است که پس از 12 سال به ایران سفر کرده است. به گفته منابع دیپلماتیک نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه پنج به علاوه یک قرار است فردا دوشنبه در وین برگزار شود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس در این نشست قرار است روند اجرای توافق هسته‌ای و همچنین ارزیابی نقشه راه بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی شود. همچنین بنابر گزارش‌ها باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز یک شنبه برای آماده کردن سازمان‌های دولتی آمریکا برای اجرای برجام بخشنامه‌ای صادر خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مصوبه مجلس در مورد اجرای برجام را روز شنبه به سازمان‌های مسئول ابلاغ کرد. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت اقدامات مستشاری جمهوری اسلامی در سوریه افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای امیر عبداللهیان تاکید کرد که مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه به درخواست دولت‌های این دو کشور در آنجا حضور دارند. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره افزایش حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه منتشر شده است. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ایران از دستگیری یک مظنون در رابطه با اسیدپاشی‌های سال گذشته اصفهان خبر داد. به گزارش ایسنا آقای ذوالفقاری گفته که این مظنون تا حدود زیادی به متهم اصلی نزدیک بوده و از طرف قربانیان حادثه نیز شناسایی شده. خبر اسیدپاشی بر روی تعدادی از زنان و دختران اصفهانی در آبان ماه سال گذشته فضای اجتماعی این شهر و ایران را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد. آقای ذوالفقاری حدود 2 ماه پس از اسیدپاشی‌های اصفهان گفته بود که 191 هزار نفر در این رابطه بررسی شدند. اولین قطار حامل 1200 پناهجو از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان با گذشتن از مرز کرواسی وارد اسلوونی شد تا مسافرانش را به شمال اروپا برسانند. دولت اسلوونی اعلام کرده که تا نیمه شب شنبه دست کم 2700 مرد، زن و کودک مهاجر از کرواسی وارد این کشور شدند. این در حالی است که دولت اسلوونی روز شنبه اعلام کرده بود که برای مقابله با موج پناهجویان نیروهای بیشتری به مرز با کرواسی فرستاده است. پناهجویان پس از رسیدن به ایستگاه قطار تحت کنترل دقیق نیروهای پلیس ثبت نام شده تا به اردوگاه ها فرستاده شوند. در پایان این بخش خبری مثل همیشه یادآوری می‌کنم که فایل تصویری این برنامه و مطالب و گزارش‌های بیشتر همیشه در وبسایت ما در دسترس شماست، به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو بودین کافیه یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین. یک شنبه خوبی داشته باشین.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از دوران باستان که مورخان یونانی درباره ایرانیان نوشتند تا قرون میانه و اخیر که جهانگردان و سفیران اروپایی در این باره قلم زدند و تا کتاب محمدعلی جمالزاده نویسنده معاصر ایران به نام خلقیات ما ایرانیان و بعد از آن این خلقیات مورد بحث بوده است. به تازگی هم کتابی در ایران منتشر شده به نام ما ایرانیان به قلم مقصود فراستخواه که فرازهایی از یافته های آن را در برنامه این هفته دیدگاه ها به بحث می گذاریم. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما همراه با سه میهمان کارشناس برنامه، خشایار دهیمی نویسنده و مترجم آثار فرهنگی و فلسفی در کلاردشت ایران، محمد توکلی ترقی استاد و مدیر بخش مطالعات تاریخی دانشگاه تورنتو و محمود صدری استاد جامعه شناسی در مجموعه دانشگاه‌های شمال تگزاس.
آقای دهیمی، چرا این بحث ویژگی‌های فرهنگی ایرانیان تا این حد جذاب و رایج شده؟
آقای کاتوزیان، من اگر اجازه بدی بیشتر سعی میکنم به کلیات بپردازم که انتظاری هم نیستند و به نظر من ضروری هستند در همچه بحثی. و تا پیش از کتاب آقای فراستخواه که یه مقدار مسیر بحث رو مسیر اصلیش برگردوندن، این مسیر به نظر من مسیر نادرستی بود که داشته ای میشد. اگر اجازه بدید این کلیت اول بحثم رو مطرح بکنم.
حتما بفرمایید.
در زمانی که آقای جمالزاده این کتاب رو نوشتن، من میخوام بگم که این اصلا کلی شده، یعنی این بخشی شاید تنها بخش جزئی هست که من میخوام بهش بپردازم، که ما ایرانی ها وقتی راجع به خودمون صحبت میکنیم به راه افراط و تفریط میریم. یعنی گاهی غیر یه مسئله مشهورش هست که هنر نزد ایرانیان است و بس، و اینکه ما خیلی ژنتیکی اصلا یه ملت متفاوتی با همه ملت‌های دیگر دنیا هستیم و نمیدونم فلان، و گاهی هم از اون وره بوم میافتیم و میگیم که نه، ملت ایران دورو، متقلب، دوز، شیاد، نمیدونم. اینا به نظر من واقعا هیچ کدومشون درست نیست. چه وقتی خودمونو میزنیم، چه وقتی خودمونو به عرش اعلا میبریم، واقعا کیف میکنیم از اینکه خودمون رو به عرش اعلا ببینیم یا در حضیض ذلت ببینیم. و اینگار دنگار ما که می نویسیم خودمون هم بخشی از این ما هستیم که داریم روزی به صحبت می کنیم. بنابراین باید در این مورد بکنی متعادل تر باشیم و ببینیم که ریشه هاش چیه، چرا اینجوری هستیم. به هر صورت یه جور خاصی هستیم ما ایرانی ها مثل هر ملت دیگری، ولی باید به اصل مطلب بپردازیم.
بسیار خب، ببینید در تازه ترین تحقیقی که مقصود فراستخواه جامعه شناس در کتابی به نام ما ایرانیان نوشته، او و گروه پژوهشگران همکارش یه نظرسنجی کرده، چنان که بهش اشاره کردید و دیدید، از تعدادی از مردم ایران از یک نمونه آماری با استفاده از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران. یکی از نتایج این نظرسنجی بر اساس خلاصه‌ای که مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی از اون ارائه داده اینه که بیش از 95% جامعه آماری کم و بیش موافقند که خلقیات ایرانی مشکل داره و حدود 72% هم موافقند که چیزی به نام روح و روحیه ایرانی وجود داره. آیا این آمار و اعداد مؤید مشاهدات روزمره شما در ایران هست آقای دهیمی؟
ببینید آقای کاتوزیان، من کلن با اعداد و ارقام و این نوع پژوهش جامعه شناختی مشکل دارم. یعنی خیلی چیزها هست که شاید باید نظریه در موردش داشته باشیم تا اینکه بخوایم پژوهش میدانی بکنیم. و اصل این هست که از نظر من هر انسانی به محیط شرایطش واکنش نشون میده. میگن که ایرانی ها خلقیاتش مشکل داره. کدوم ملتی هست که خلقیاتش مشکل نداشته باشه؟ مشکل ها هم متفاوت هست بنابه اقتضای شرایط. تو بخش های بعدیشون دلم نمیخواد قاعدم رو به هم بزنم، نمیخوام صحبتم رو طولانی بکنم، تو بخش های بعدی میپردازم به اینکه از نظر من نزدیک شدن درست به مسئله و بررسی درست مسئله از چه زاویه ای باید انجام بگیره.
بسیار خب، ممنون آقای دهیمی. حالا به اون بخش میپردازیم در سوال های دیگه. پاسخ دهندگان به نظرسنجی اخیر مقصود فراستخواه و گروه پژوهشگر همکار او خصوصیات بحث برانگیز خلقیات ایرانی رو به ترتیب اینطور برشمردن. آقای توکلی ترقی: ضعف فرهنگ کار جمعی و فعالیت مشترک گروهی، ضعف انتقادپذیری، رو در بایستی زیاد، تعریف و تمجید حضوری و قضاوت منفی غیابی، یعنی همون غیبت، پنهانکاری و عدم شفافیت، خودمداری، فکر میکنم منظور همون خودمحوری قدیمی باشه، غلبه احساسات بر خرد و عقل و منطق، رواج دروغ و ضعف گفتگو و توافق پایدار، به عبارت ساده نزدن زیر قول. آیه توکلی تقی، سابقه تاریخی این بحث درباره ویژگی‌ها و خلقیات ایرانیان که در کتابی به همین نام از محمدعلی جمالزاده سالیان سال پیش برجسته شد به کی برمیگرده؟
ببینید، من به طور کلی با نظریات آقای دهیمی موافق هستم و اونم اینه که نمیشه از یک خلقیات یگانه، رفتار و کردار یگانه و روحیه یگانه ایرانی صحبت کرد. یعنی اقشار متفاوت اجتماعی در دوره‌های متفاوت خلق و خو، رفتار و کردار متفاوتی دارن و شناختن این خیلی مهمه به نظر من، ولی به این شکلی که در این نظرسنجی ها شده به نظر من یک نوع کلیشه هایی رو که مردم پذیرفتن باز تولید میکنه و این بار به نام نظرسنجی و آماری و اینا تحویل میده. اگه برگردیم به آغازه این مفهوم روح و خلقیات ملت و هر ملتی، اینا فراورده های قرن 18 هم و قرن 19 هم هستش که در قرن 19 هم بیشتر کسانی که به عنوان مسافر میومدن به ایران و میگذشتن اینا، چون در اروپا هم تازه رسم شده بود که در مورد خلق و خو و روح مردم های خاصی، هر ملتی یه خلق و خوی خاصی داره، صحبت بکنن. در مورد خلق و خوی ایرانی هم صحبت کردن و نوشته های زیادی توی سفرنامه ها هستش. به نظر من خیلی از اینا ارزش علمی نداره، بیشتر بیانگر ارزش اروپایی هایی هستش و ارزش هایی که اونا دارن و چطوری ایرانی های و آدم های خیلی کمی رو که در زندگی سفریشون باشون روبرو میشن، اینا رو ارزیابی میکنن و خلقیات ایرانی حساب میکنن. ولی بعدن در اواخر قرن 19 هم و در آستانه انقلاب مشروطیت، این نظر که ایرانی یک روح مشترکی داره خیلی غالب شده بود و خیلی از روشنفکران پس از انقلاب مشروطیت هم، مثلا کاظم‌زاده کتاب خیلی مهمی داره که عنوانش هست روح ایرانی در ادوار تاریخی، که ایشون هم به این نتیجه میرسه که یک روح ایرانی هستش، در دوره‌های متفاوت جلوه‌های متفاوت داشته و این رو مورد بررسی قرار میده. و خیلی هم از کسانی که به اصطلاح صحبت از خلقیات ایرانی کردن، یک نوع رفتار اجتماعی رو در دوره خودشون، مثلا آقای جمالزاده که مثلا فرنگ نشین بوده و در فرنگ زندگی کرده بوده و اینها، با یک نوع رفتارهای ایرانی رو اینا رو مسخره میکنه، دست میندازه و فکر میکنه اینا رفتارهای نادرست و غیر علمی و غیر عقلانی هستن.
البته در آخر کتاب صفات نیکو رو هم برجسته میکنه، منتها هرچندشون کمتره.
ولی ببینید، این صفات نیکو رو باید همزمانی صفات نیکو و صفات به اصطلاح بد رو بررسی کرد. همزمان در همه جوامع این صفات متفاوت و اینا در جایگاه‌های متفاوت توی مثلا محل کار، محل زندگی، اینا جلوه‌های متفاوتی پیدا می‌کنن و اینا رو باید در یه رابطه تقابل نظریات متفاوت، ارزش‌های متفاوت توی اون فضاها سنجید. بنابراین من حرف کردیمو که بزنم، یک روح مشترک یا یک خلقیات مشترک ایرانی یه بافته و ساخته قرن 18 19 هستش که ما پذیرفتیم و هنوز همه دنبال خلقیات مشترک و نمیدونم مشکلات خلقیات ایرانی و رفتارهای ایرانی و ازش خجالت کشیدیم بشه و بعدن آسیب شناسی بکنیم و اینا به اینا پرداختیم. فکر می‌کنم اگر بخوام یه کار دقیق بکنیم، باید بیایم توی حوزه‌های متفاوت خیلی کوچیک‌تر رفتار مردم رو سنجید و بررسی کرد و بر اساس اون معیارهای کوچک و حوزه‌های کوچکتر به یه ارزش‌های خیلی بزرگتر رسید.
بسیار خوب آقای توکلی ترغیب. آقای صدری، پاسخگویان نظرسنجی اخیر در کتاب ما ایرانیان، مشکلات اصلی خلقیات ایرانی رو از نظر خودشون اینطور فهرست کردن: عدم پیوند زدن میان منافع فردی و منافع عمومی، وجود فاصله میان ظاهر و باطن، غلبه هیجانات و تلقین پذیری بر استدلال و تعقل و بعد مطلق گرایی، جزمیت، تعصب، تقدیر گرایی، بی‌اعتمادی، ترس نهادینه شده، بی‌قاعده و غیر قابل پیش بینی بودن رفت دارها. سر اینکه مشکلات بیشتر نتیجه سنت کج و دین معوجه یا نتیجه مدرنیسم قلابی و تقلیدیه کلی بحث شده. نظر شما درباره این موارد چیه؟
بله، من اول به عنوان جامعه شناس یک دفاع مختصری از این پژوهش میدانی بکنم. توجه فرمایید که این پژوهش میدانی پژواک همون باورهای عامیانه است. این ترابیده برون از کوزه است. قرار نیست که یک مفهوم منقحی باشه. اینا همون صور قالبی و قلابی و کلیشه‌های باسمایی هستن که همونطور که جناب تهیونی فرمودن ناشی از افراط و تفریط در دلهای دوستان و آیانه مردم هست. این چی که باعث تأسفه اینه که نه تنها دشمنان نادان ما از خارج همطور که جناب تقریر فرمودن، بلکه دوستان دانای ما از داخل هم به این آتش دامن میزنن و حتی روشنفکران معاصر ما از قبیل اساتید دانشگاه سید جواد طباطبایی و محمود سریع‌القلم در این زمینه قلم میزنن. این مفاهیم رو بدون پالایش و پیرایش با همان آب و لعاب آمیانه بالو پر میدن. این مشکل ما اینجاست. واقعیت اینه که اون چی که به عنوان صفات مذموم ما ایرانی ها شناخته میشه ذاتی نیست، بلکه محیطیه، زایده فشارها و شرایط محیطیه. و اگر اون شرایط رو برداریم، اون صفات هم که شناخته میشه به طور کلی، اون صفات هم ناپدید میشه. نشون به اون نشونی که همین ایرانی ها وقتی میان تبدیل میشن به اقلیت های مهاجر ایرانی در کشورهای غربی، در همه جا نمونه هستن، چه از لحاظ آموزش پرورش، چه از لحاظ فرهنگ، چه از لحاظ پیشرفت اقتصادی و چه از لحاظ به طور کلی ادب و عدم ارتکاب جرائم، از همه اقلیت های دیگه جلوترن.
البته آقای صدری، آقای فراستخواه هم همین نظر شما رو دارن، گفتن که نباید تقلیل گرایی کرد، نباید تحلیل ذات گرایانه ارائه داد. به این معنی که اینها به این معنی نیست که اینا ذاتی ایرانی هستن.
کاملا درست. این دو نتیجه که ایشون گرفتن کاملا درسته و این هم نتیجه این است که بالاخره این جامعه شناسی به این مسائل نگاه میکنه و دیده او هم همین است که اینها رو ما نباید ذات گرایانه بهش نگاه بکنیم. اینها در حد دردسر دوستانه و گفتار آمیانه قابل قبوله. حالا شاید مهندس بازرگان هم یه چیزی گفته باشن، ولی این رو بیایم تبدیل بکنیم به یک گزاره علمی و ازش انتقاد بکنیم، از خودمون نقد بکنیم. اصلا ببینید این انقدر مفهوم مبهم و بی‌مبالاتیه که اصلا معلوم نیست، نه محدوده جغرافیاییش معلومه که تا کجا ایرانه، از کجا ایران تموم میشه، جای دیگه شروع میشه. چرا ایرانی‌ها اینطوریه، ترک‌های افغانی‌ها اینطوری نیستن؟ نه محدوده تاریخیش معلومه، نه محدوده خود فرهنگیش معلومه که تقریبا ترک‌های ایرانی، کردهای ایرانی، لورهای ایرانی، بلوچ‌های ایرانی چی میشه. انقدر این مفهوم گنگ و بیدر و پیکری است که واقعا جای تعجب و تأسف داره که بعضی از روشنفکران ما اینها رو جدی گرفتن.
بسیار خوب آقای صدری.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای دهیمی، چون شما گفتید که از آمار و ارقام خوشتون نمیاد، من اینم بگم که بیش از 76% پاسخ دهندگان کم و بیش معتقدند که ضعف‌های موجود در خلقیات ایرانی از ضعف‌های موجود در ملل اروپایی بیشتره. 68% هم میگن که این ضعف‌ها از بعضی ملل آسیایی توسعه یافته مثل ژاپن و کره جنوبی بیشتره. ریشه مشکلات رو مشروطه‌خواهان عمدتاً از نبود قانون میدونستن، اما این مشکلات در دوران پهلوی در عقب افتادگی و نبود مدرنیسم ریشه یابی شد و در نظر منتقدان اون دوره در استبداد و استعمار و امپریالیسم و وابستگی و غرب زدگی. بیش از 3.5 از انقلاب بهمن 1357 گذشته. حالا وجه غالب این آسیب شناسی و اون بررسی که شما وعده دادید کجا رو نشونه میگیره؟
باز من اجازه بدید که به همون صحبت کلیم ادامه بدم و بگم که من اصلا با به کار گرفتن لغاتی نظیر روح ایرانی مخالفم. یعنی اینا متن علمی نداره، یه مقدار احساساتی هست و برای همین هم گرفتار احساس تفریط میشید. آنچه که هست فرهنگ ایرانی است و قطعا فرهنگ ایرانی رو باید شناخت و برای اینکه فرهنگ ایرانی رو بشناسیم باید هم جغرافیای ایران و هم تاریخ ایران رو، مهمتر از جغرافیای ایران تاریخ ایران رو بشناسیم که البته متأثر از جغرافیاش هم هست. و برای این شناخت ما نیاز به بررسی جامعه شناختی داریم. یعنی امر روان شناختی نیست، امر زیست شناختی یا بیولوژیک هم نیست. یعنی نباید بریم دنبال این که بخوایم بگیم که اینها مسائل روانی روحی آدم های ایران هستن و باید ببینیم که لحاظ جامعه شناختی این فرهنگ چجوری شکل گرفته. اگر تاریخ این رو نشناسیم، اگر نبینیم که اصلا ایرانی هم مثل هر انسان دیگری داشته است به اولی و مهمترین غریزه شعاب میداده، غریزه بقا، و برای بقا خب ناگزیر بوده است که این انعطافهایی از خودش نشون بدهد و این مخشوش میشود فرهنگ ایرانی. و بنابراین ما داریم راجع به فرهنگ ایرانی صحبت میکنیم. فرهنگ ایرانی هم یه چیز امر ثابتی نیست، در دورههای مختلف متفاوت شده است و بنا به مقتضیات و بنا به شرایط در برابر این امر سعی کرده خودش رو تطبیق بدهد بنا به غریزه بقا. و نکته‌ای که من اصلا نمی‌خواستم افراد اسم ببرم، اما آقای صدری مطرح کردم، می‌خوام بگم که روشنفکران ایرانی وقتی نظریه مثل نظریه امتناع رو مطرح می‌کنن، امتناع تفکر سیاسی نه. آخه اصلا مگر ماها از آسمان آمده‌ایم؟ اگر امتناع است، پس هیچ ایرانی نباید بتواند راجع به این مسائل صحبت بکنه. اگر صحبت می‌کنه، پس یعنی امتناعی وجود ندارد. ولی در ضمن نظریه آرزو پرورانه هم که ما باید نمیدونم فلان بشاییم بهمدان بشاییم، ما خیلی آدم های بخشانی هستیم. من اتفاقا میخوام بگم که ببینید چقدر این تو این فرهنگ ما نفوذ کرده که همین آقای سروی الان بشن میگفتن به عنوان تذکر میگم که گرفتار میشیم خودمون هم، که گفتن که ایرانی ها در همه جای جوامع دنیا نمونه هستن وقتی از ایران میان بیرون. نه اینچنین هم نیست، نه نمونه هستیم، نه خیلی دست پایین هستیم. اینها همه نکاتی است که امیدوارم، نمیدونم که الان من بیش از این باید بحث ادامه بدم یا اینکه منتظر بشم در نوبت بعدی خودم صحبت کنم.
لطفا منتظر بشین، من این توضیح هم برای شنوندگان بدم که نظریه امتناع، حالا اگر امتناع اندیشه است مال جواد طباطبایی، اگر امتناع تفکر مال آرامش دوستدار، هر دوی اینها ایرانشناس و فلسفه دان هستند و معتقدند که از یه زمانی به بعد یا در تمام طول تاریخ ایرانیان دوچار امتناع اندیشه، یعنی پرهیز از اندیشه ورزی یا امتناع از تفکر بودن. حالا این یه حاشیه. آقای توکلی ترقی، مخاطبان نظرسنجی منتشر شده در کتاب ما ایرانیان در پاسخ به این پرسش که خلقیات ایرانی تحت تاثیر چه عواملیه، عامل اصلی رو ساختارها و نهادهای جامعه مانند اقتصاد نفتی توصیف میکنن، در درجه دوم مشکلها رو در کنشگران یا فعالان میبینن و در نهایت به علل خارجی مثل تهاجم نظامی، سیاسی، فرهنگی و دسیسه‌های خارجی و بیگانگان اشاره میکنن. نگاه تاریخی به این مشکلات به ما چی میگه؟
ببینید، نکته‌ای که در رابطه با صحبت‌های قبلی هم من میخوام توضیح بدم این هستش که اگر تحول و دیگرگونی‌های فرهنگی رو در یک ساخت و بافت تاریخی و تغییر پذیر ببینیم و انسانها رو آدمهایی بشناسیم که توی زندگی روزمره خودشون، چه آدم دهاتی باشه، چه شهری باشه، چه کارمند دولت باشه، چه پادشاه باشه و اینا، ارزشهایی رو که داره یک عقلانیت خاصی در درون اونا هستش و اینطوری فکر نکنیم که افراد تحت شرایط یک محیطی خودشون رو به اون وقف میدن و هیچ دیگه ابتکاری ندارن، از خودشون هیچی نشون نمیدن. من فکر میکنم حتی در تمامی شرایط انسان ها محیط ساز هستن و باید ما یه فرایندی رو بتونیم شناسایی کنیم که در این حال که به ساخت و بافت اجتماع میپردازه، به این که انسان ها چه نوع انتخاب میکنن و چه نوع رفتار و کرداری رو برمیگزینن، یعنی گزینش فرد خیلی مهمه، وگرنه افراد رو ما عملگان طرح‌های مهندسانه مثلا نخبگان سیاسی و یا رهبران سیاسی قلمداد میکنیم. من فکر میکنم انسان‌ها در زندگی روزمره‌شون همه محیط‌ساز هستن، همه دارن تصمیمایی رو که میگیرن بر اساس یک معیارهای عقلانی خودشون اینا رو انجام میدم. بنابراین به جای اینکه ما بیام تمام ایران رو در اقوام متفاوت، شهر و روستا رو، نمیدونم زندگی ایلیاتی و زندگی بسا کازموپالیتن جهانی رو بیام همه رو اینا رو یکاسه بکنیم و فرضمون بشه که اینا یک نوع ایرانی هستن، باید به این بپردازیم که چطوری توی این محیط‌های متفاوت انسان‌ها گزینش‌های متفاوتی رو دارن. مثلا یه نمونه خیلی خوبی در این زمینه بازار هستش که الان توی این برداشت‌ها و نوشته‌هایی که همیشه در مورد انقلاب هستش و بعد از انقلاب هستش و اینا، بازار تهران همیشه به عنوان یک جایگاه مذهبی و به عنوان پیش برنده افکار خیلی کانسرواتیو و چیز
محافظه‌کارانه،
محافظه‌کار، در صورتی که منی که بچه بازار تهران هستم قشنگ دیدم که توی همین بازاری که اینطوری ساخته و پرداختی ذهنی شده، مغازدار یهودی هستش، مغازدار ارمنی بودش، مغازدار باهایی بودش، اینا با همدیگه رابطه های نزدیکی داشتن، داد و ستد میکردن و اینی که زندگی بافت بازار با اون بافت خیالی که توی تئوری های انقلاب اومده توی برداشت های سیاسی بعد از انقلاب هستش هیچ یکسانیتی نداره. بنابراین باید برگشت به این محیط های چندگانه اینا رو ارزیابی کرد و آدم ها رو به جای اینکه عملگان به اصطلاح تئوری های کلی بدونیم، باید ببینیم آدم هایی هستن که تشخیص میدن، محیط ساز هستن و چه انتخاباتی رو میکنن و این انتخابی که یکی دو تا سه تا انتخابات متفاوت هستش، اونها رو بعدن میشه در رابطه با ساخت و بافت اجتماع و سیاست اینها شناسایی کرد. و من نظرم به طور کلی هم این هستش که اینی که استبداد اومد و تمام مردم ایران رو شکل قالب خاصی در آورد اینا کاملا نادرست و اینی که یه حکومت اسلامی هم اومده تمام ایرانی‌ها رو به یه شکل ظرف جدیدی در انداخته و اینا، اینم کاملا نادرست هستش. و اینی که تمام ایرانی‌های خارج از کشور یه خصوصیات خاصی دارن، اونم به نظر من دوباره نادرست هستش، به یه شکلی که ایرانی‌های خارج از کشور هم مثل ایرانی‌های داخل ایران به اقشار متفاوتی بستگی دارن، موقعیت اجتماعی متفاوتی دارن، دانش متفاوتی دارن و بنابراین کاراییشون هم در محیط خودشون اشکال متفاوتی داشته.
آقای صدری،
این به نظر من یه شناخت علمی و جامعه شناسانه و مردم شناسانه میشه، تا اینکه بخوایم همون پیشورزهای کلی رو باز تولید بکنیم به نام دانش و علم و اجتماع و اینها.
ممنون آقای توکلی تقری. آقای صدری، آقای توکلی اسمی از شما نبردن در مورد این مشاهدهشون درباره ایرانیای خارج کشور که نقطه آخرشون بود، ولی آقای دهیمی نام شما رو آوردن. پاسخی دارین به ایرادی که ایشون از دیدگاه شما گرفتن؟
بله، من میدونم که جناب دهیمی فرمودن که علاقه چندانی به داده‌های در واقع عملی ندارن. بنده به عنوان متخصص مهاجرت عرض می‌کنم، من در این زمینه کتاب منتشر کردم. ایرانی‌ها در آمریکا فرهیخته‌ترین اقلیت آمریکا هستن. این دیگه صحبت گفتار من و گفتار کسی دیگه نیست.
خب حالا شما برای اینکه مشخص‌تر بشه یه تعریفی از فرهیخته‌ترین، تعریف عملی.
داشتن مدارک بالای دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و دکترا. و دارای بالاترین میزان پی اچ دی در آمریکا هم هستند. اینها دیگه ببینید، گرچه درسته که اینها به گروه های مختلف تقسیم میشن، یه عده با لاتاری اومدن، یه عده با دانشجو اومدن، اینا رو همه رو من تحقیق کردم و بررسی کردم، ولی در مجموع هم این هست که نه تنها ایرانیان از گروه های دیگر عقب نیستن، بلکه جلو هستن از نظر ارتکاب جرائم. شما مقایسه بکنید با سایر گروه ها، میبینید ایرانی ها جلو هستن و در بعضی موارد از همه جلوتر هست. و من اون جنبه برعکسش هم عرض بکنم. ببینید، وقتی که من در ادامه مقاله ای نوشتم که در حال انتشاره، اگر شما یه فرد غربی رو بگیرین با تمام ویژگی های غربی، بذارین در تحت شرایط فشاری که یک ایرانی در ترافیک ایران باش مواجهه و خیابان یک طرفه رو از اون طرف میره، به یه عده میگن ببینید ما ایرانی ها که اینطوری هستیم، اگه یه فرد غربی، یک گروه غربی رو بردارید و در تحت اون شرایط بذارید، میبینید که همون گونه رفتارها از اونها هم صادر میشه. من با اون فرمایش آقای تقریب موافقم که اینها تصمیم های عاقلانه و رشنال تحت شرایط بسیار دشوار و در اینها هم معتقدم اون شرایط محیطی نذاتی و با برداشتن فشارهای محیطی اون شرایط هم و اون صفات هم ناپدید خواهد شد.
یه لحظه آقای صدری، آقای دهیمی قانع شدید با پاسخ آقای صدری؟
ببینید، در اصول فکر میکنم که من هم با آقای توکلی موافقم هم با آقای صدری موافقم، ولی وقتی که به جزئیات میرسیم طبیعتا نظر متفاوتی دارم و مسئله من چیز دیگریست. یعنی من میگم که اگر اینها رو داریم میگیم بعد در مصادیق هم صدق بکنیم دیگه. یعنی اگر حرف کلی میزنیم و حرف کلی چشمایی هم توش نیست، ولی در مصادیق اگر خلافش ثابت بشود باید یکمی عقب نشینی بکنیم، یکمی تأمل بیشتری بکنیم. به نظر من در مورد صحبت های آقای توکلی کاملا موافقم، ولی ببینید دو تا چیز متفاوت رو باید بحث بکنیم راجع بهش. وقتی داریم راجع به خلقیات یک ملت صحبت میکنیم، طبیعتا هر کلیست، یعنی نمیتوانیم افراد رو در اون دخیل بکنیم، ولی در اینکه افراد بی نهایت مؤثرند و میتوانند خارج از حیطه این نفوذ فرهنگی و فرهنگ غالب و مسلط دست به اقداماتی بزنند که بی نهایت تغییر دهنده باشه و فرهنگ ساز باشه. و برای همین هست که میگیم که فرهنگ اصلا سیال هست. یعنی اگر افراد همه تحت تأثیر فرهنگ مسلط میبودند، فرهنگ دیگه هیچ تغییر و تحولی پیدا نمی کرد. و اما در مورد صحبت‌های آقای صدری هم این نکته رو باید اضافه بکنم که ببینید، مدرک با فرهیختگی فرق داره. من می‌بینم که بله، ما خیلی مدرک داریم، خیلی بیشتر، خیلی خوبند، بچه‌هامون میرند و تحصیلات عالیه می‌کنند و با مدارج عالی هم فارغ التحصیل میشن، ولی این دلیل بر فرهیختگی نیست. من می‌بینم که ساده لوحانه در مورد مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی اظهار نظر میکنن. بنابراین فرهیختگی از مدرک باید جدا بکنیم. البته حرف خیلی طولانیه و در روش برنامه شما نیست طبیعتا، بنابراین منم حرفم رو کوتاه میکنم.
آقای صدری، پاسخ شما.
البته همونطوری که شما هم فرمودین، اون در مورد کلمه فرهیخته تعریف میدانی مشخص داره و طبیعتا به اون مفهوم به کار برده شده، نه مفهوم فلسفی.
متن و فایل صوتی کامل این برنامه حاوی سه پاسخ دیگر و جمع‌بندی به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقای محمود صدری، آقای محمد توکلی ترقی و آقای خشایار دهیمی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.